ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه، ایران و ترکیه نتوانستند بر سر ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه به توافق برسند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار توضیح درباره دلایل بازداشت و فوت وحید صیادی نصیری شد. و محمد رضا خاتمی در پی ادعای تقلب در انتخابات 88 تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. روسیه، ایران و ترکیه نتوانستند در مورد ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه به توافق برسند. وزرای خارجه این سه کشور که در بحران سوریه مواضع مختلفی دارند، روز سه‌شنبه در شهر ژنو با استفان دیمستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، دیدار کردند. دیمستورا از ابتدای سال جاری می‌کوشید اعضای کمیته 150 نفره قانون اساسی سوریه را تعیین کند. او کمتر از دو هفته دیگر در پایان دوره 4 سالش از سمت خود کنارگیری می کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گروه مخالفان او هر کدام فهرستی 50 نفره از افراد مورد نظرشان را ارائه کردند. فهرست 50 نفره سوم شامل اعضای جامعه مدنی و افراد مستقل است که محل بحث بسیار میان ایران، روسیه و ترکیه بوده است. احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار توضیح وزرای اطلاعات و دادگستری درباره علت بازداشت و فوت وحید صیادی نصیری در زندان قم شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مازنی در دو نامه جداگانه به محمود علوی وزیر اطلاعات و علیرضا آوایی نوشت آنچه افکار عمومی و نمایندگان مردم را نگران می‌کند وقوع حوادث به گفته او ناگواری از این دست به صورت مکرر در زندان هاست. آقای مازنی در این نامه خواستار شد که علت و مستندات قانونی بازداشت آقای وحید صیاد نصیری و علت فوت او توضیح داده شود. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین نوشت با توجه به حوادث منجر به مرگ زندانیان در مورد قصور احتمالی مسئولین زندان نیز توضیح داده شود. وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی، چهارشنبه هفته گذشته در زندان درگذشت، در حالی که دادستان قم علت مرگ او را بیماری کبدی عنوان کرد. خواهر او در گفتگو با رادیو فردا علت فوت برادرش را اعتصاب قضا اعلام کرده بود. درخواست او انتقال از زندان قم به زندان اوین بود. و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت، به دلیل زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال 1388 و ادعای تقلب 8 میلیونی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. آقای دولت‌آبادی محمد رضا خاتمی را متهم کرد که مدرکی دال بر صحت گفته‌های خود ارائه نداده است. محمد رضا خاتمی در آبان ماه گذشته در گفتگوی تصویری پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 را حاصل تقلب دانست و گفته بود از افراد مطلع شنیده که 8 میلیون رای در ستاد انتخاباتی کشور به آرا اضافه شده است. آقای خاتمی به دنبال این مصاحبه در اواسط آذر ماه به دادسرا احضار شد و اکنون دادستان تهران از صدور قریب الوقوع کیفرخواست علیه او خبر می‌دهد. 23:03 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از 10 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهی گفته بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هر کس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند، تصریح کرد برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شدند و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند. در همین باره همکارم شاهین بشیری تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، رو جویا شده.
بودجه سال 1398 یکی از سخت‌ترین بودجه‌هایی است که در تاریخ جمهوری اسلامی تهیه میشه، به دلیل اینکه این بودجه در شرایط بحرانی شدید است، هم بحران درونی اقتصاد ایران و هم مسئله تحریم‌هایی که به شدت بر اقتصاد و در نتیجه بر درآمدها و هزینه‌های بودجه سنگینی می‌کنه و به همین دلیل است که علامت‌های سوال، ابهام‌های زیادی بر این بودجه سنگینی میکنه و به همین علت هم هست که ارائه بودجه به مجلس تا به حال چندین بار به عقب افتاده. مسئله بزرگ این هست که ایران از نظر مقدار درآمدهاش اطمینانی نداره در حال حاضر که چه مقدار درآمد ارزی از محل نفت وارد خزانه دولت میشه و ما میدونیم که نفت مهمترین منبع درآمد بودجه است و عدم آگاهی از مقدار درآمد ارزی که باید وارد این خزانه دولت بشه خودش یک مسئله بسیار بسیار مهم است. مقدار نفت صادراتی ایران به طرف مشتریانش تا اندازه‌ای مشخص هست یا حدس زده میشه، در عوض معلوم نیست که چه مقدار از پول این نفت میتواند برگردد به کشور در شرایط تحریم. در این شرایط مسئله بحران داخلی ایران هم هست. بر اساس تمام پیشبینی ها چه از سوی منابع بین المللی و چه از سوی اقتصاددانان درون کشور، ایران در سال 1398 با نرخ رشد منفی روبرو هست و به همین علت هست که منبع دیگر درآمدهای ارزی ایران که مالیات باشه این هم به شدت کاهش پیدا میکنه. در این وضعیت هست که بخش بزرگی از مردم ایران و به خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان که در وضعیت فعلی به دلیل مسئله تورم در ایران قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده، اینها طبعا انتظار دارن که دولت بخشی از این سقوط قدرت خرید رو جبران بکنه.
ببینید الان آقای جهانگیری در صحبتاش میگه هر کسی مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری داره از بودجه دولتی استفاده میکنه. ایشون ادامه میده که برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه بودجه یا مجلس در گذشته داشتن امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شدن، به طوری که بودجه اونها اگه در ابتدا 1 میلیارد بوده بعد به 5 میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش پیدا کرده و این در حالی که به گفته ای آقای جهانگیری اصلا قرار نبوده این افراد، این مراکز مطالعاتی از دولت بودجه بگیرن. با این وضع ماجرا به کجا میخواد بیانجام؟ بودجه ای که معاون رئیس جمهوری داره الان رسما اذعان میکنه که با نفوذ افراد و بنیادهایی اومدن و بودجه بگیر مملکت شدن، خب این کجا میخواد تموم بشه؟
اولا حدود 75% بودجه کل کشور متعلق هست به شرکت ها و بانک های دولتی و کسی از این بودجه خبر نداره. حتی ارائه بودجه شرکت ها و بانک های دولتی به مجلس در واقع فقط و فقط به صورت تشریفاتی انجام میگیره. مجلس هیچ نظارتی بر بودجه این شرکت ها و بانک ها نداره و به همین علت هم هست که عدم شفافیت شدیدی بر این بودجه ها سنگینی میکنه. حالا طبعا همه این بانک ها، همه این شرکت های دولتی میخوان از همون امتیازاتی که پیش از اون در شرایط غیر تحریمی برخوردار بودند در حال حاضر هم از اون امتیازات برخوردار بشن و به همین علت هست که بر سر بودجه های خودشون چانه میزنند و سهم خودشون رو مطالبه میکنن. از طرف دیگه شرکت هایی هم هستن که تحت پوشش نهادهایی هستن مثل بنیاد مستضعفان، مثل آستان قدس رضوی و سایر نهادها که اینها در واقع مالیات نمیپردازن و حتی به نوعی از بودجه دولت هم سهم خودشون رو مطالبه میکنن. دولت با این نهادها هم روبرو هست. مسئله تأمین مالی هزینه های جاری و همینطور هزینه های عمرانی حوزه های علمیه مطرحه. مدارس و مؤسسات وابسته به دفاتر روحانیون مهم جمهوری اسلامی مطرحه که اینها هم سهم خودشون رو مطالبه میکنن و در نتیجه دولت باید به اونها هم جواب بده. نمایندگان مجلس هستند که هر کدوم از اونها برای حوزه انتخابی خودشون سهم مطالبه میکنن و در نتیجه اینها هم بر دولت فشار میارن و سهم خودشون رو مطالبه میکنن. در حالی که ما میبینیم کسان زیادی، بخش بسیار بزرگی از کارمندان دولت، بازنشسته ها در شرایط بسیار بسیار سختی هستند و طبعا دولت نمیتواند به اونها هم جواب نده و دست کم بخشی از سقوط قدرت خریدشون رو جبران نکنه. مجموعه این عوامل هست که بر بودجه سال 98 سنگینی میکنه و همونطور که عرض کردم این بودجه رو به یکی از سخت‌ترین بودجه‌های دوران جمهوری اسلامی تبدیل کردیم.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گفته یک دیپلمات ارشد روس، دولت روسیه وجود مزایای اقتصادی برای پایبندی ایران به برجام رو ضروری میدونه و از شرکت‌های روس حمایت میکنه تا برخلاف بسیاری از شرکت‌های غربی که از بیم تحریم آمریکا به فعالیت خود در ایران پایان دادند، همکاری با ایران رو متوقف نکنند. آنا رئیسکایا گزارش میدهد.
روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد ایران به رغم فشار ناشی از تحریم‌های آمریکا به اجرای تعهداتش در قبال برجام ادامه دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پایبندی ایران به برجام را ستود و طی نشست مطبوعاتی گفت:
همکاری ایران با آژانس بی سابقه است و این در حالی است که اقدامات آمریکا ایران را وامی دارد به مقابله به مثل دست بزند. اما تاکنون این کشور گامی در این راستا بر نداشته، بلکه به همه تعهدات خود پایبند بوده.
آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و سیاست‌های تحریک‌آمیز منطقه‌ای روح برجام را نقض کرده و با خروج از این توافق تحریم‌های لغو شده در نتیجه برجام را بازگرداند. کشورهای اروپایی، روسیه و چین همواره گفتند تا زمان اجرای برجام توسط ایران به این توافق پایبندند و کشورهای اروپایی به دنبال سازوکار مالی ویژه برای تسهیل مبادلات با ایران و نجات برجام هستند. اما مقامات ایرانی برها گفتند مزایای ایران از برجام صفر بوده. کاسه صبر تهران در حال لبریز شدن است و در صورت بهره نبردن از منافع برجام دیگر دلیل برای باقی ماندن در این توافقنامه نمی بینند. میخائیل اولیانوف، دیپلمات ارشد روس، طی نشست مطبوعاتی هشدار داد به رغم فشار سنگین بر اقتصاد ایران، خروج از برجام پیامدهای منفی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. او با اشاره به توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌های غربی در ایران از بیم تحریم‌های آمریکا گفت:
ما از ایران فرار نخواهیم کرد. شرکت‌های روسی در ایران فعال هستند و با اتکا به حمایت دولت به این فعالیت ادامه می‌دهند. دولت حامی این شرکت‌هاست، زیرا آنها کاری مهم و ضروری انجام می‌دهند.
این اظهارات در حال بیان شد که طی یک ماه گذشته سه شرکت بزرگ نفتی روسی، لوکویل، زروبژ نفت و روسنفت، اعلام کردند تحت فشار آمریکا فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآوردند و شرکت سوخو که چندین سال به دنبال فروش هواپیمای مسافربریش به ایران بود اعلام کرد در شرایط تحریمی سوپرجت 100 به ایران نخواهد فروخت. الکسی گلاوین، کارشناس اقتصادی، میگوید تحریم ها تنها مشکل روابط تجاری روسیه و ایران نیست.
با اینکه راهبرد دولتمان مبنی بر توسعه روابط با ایران است، اما راه‌های گسترش این همکاری با آزمون و خطا تجربه می‌شود. روسیه و ایران یکدیگر را شریک جدی تجاری نمی‌دانند. وابستگی اقتصاد دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری از مشکلات اصلی بوده و هست و تحریم‌های آمریکا بر این مشکلات افزوده. مهمترین مسئله این است که توسعه روابط اقتصادی بر عهده شرکت‌های دولتی نهاده شده و این در حالی است که دو کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و با وضع تحریم‌ها علیه ایران و تشدید مدام تحریم‌ها علیه روسیه این وضعیت بیش از پیش بدتر خواهد شد.
روسیه همواره تأکید کرده دولت راه‌های اندیشیده تا مانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. این تدابیر عبارتند از گسترش ابعاد طرح نفت در برابر کالا، تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداخت‌ها با ارزهای ملی و ایجاد مکانیزمی بانکی که به گفته مسئولین از نفوذ طرف‌های ثالث محفوظ خواهد بود. دوشنبه اتاق بازرگانی روسیه اعلام کرد میانگین مبادلات تجاری با ایران که در سالهای اخیر حدود 2 میلیارد دلار در سال بود افزایش یافته و تا پایان سال احتمالاً به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار میرسد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به دادگاه مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، که در جلسه دادگاه برای شنیدن محکومیت خود گفت او میدانست دروغ گفتن به FBI یک جرمه. میتونید در این باره بیشتر در رادیو فردا.com بخونید.